بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث ما درباره کتاب درآمدی بر ساختار اسطوره‌ای شاهنامه نوشته خانم دکتر بهار مختاریان که عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان هستند. این کتاب رو نشر آگه منتشر کرده. درباره شاهنامه و بحث اسطوره، خوشبختانه در سالهای گذشته ادبیات اسطوره‌پژوهی ما تو این حوزه کتاب‌های مختلفی هم علاوه فرهنگنامه‌های اسطوره‌ای، دانشنامه اساطیر جهان و اوزاهی مقایسه‌ای اسطوره‌ای کمتر البته بحث شده، ولی ادبیات اسطوره‌ای تقریبا منابع خوبی ما در اختیار در حوزه زبان فارسی در اختیار داریم. خب بحث شاهنامه و اسطوره هم یه بخشای زیادی از حوزه‌های شاهنامه پژوهی رو در بر می‌گیره که در این باره هم گفتگو شده و میتونه بیشتر بررسی بشه. خانم دکتر مختاریان در این کتاب که مجموعه چند مقاله هست، 11 مقاله است که در پیوند با شاهنامه و اسطوره هست که حالا خودشون بیشتر توضیح داد و خواهند داد، و خانم مختاریان قصد دارن که نشون بدن که شاهنامه علاوه مثلا محتوایی در پیوند با اسطوره های اقوام هندو اروپایی قرار داره و درک به اصطلاح محتوایی شاهنامه و اسطوره‌اش بدون امکان کار مقایسه‌ای صورت نمیگیره و امکان پذیر نیست. در خدمت آقای دکتر بلوک باشی هستیم که همه دوستان آشنایی دارن با کارهای آقای دکتر بلوک باشی در حوزه انسانشناسی و بحث‌های اسطوره. آقای دکتر محمود و میسالار که از شاهنامه شناسان خوب ما هستن و در امریکا اقامت دارن، چند روزی در ایران هستن، ما فرصت خوبی است که امروز در خدمتشون هستیم، و آقای دکتر علی عباسی که در حوزه مباحث جدید ساختارشناسی و این ساختاری بحث خواهند کرد در خدمت دوستان خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. ابتدا از خانم دکتر مختاریان میخوام که مقداری درباره اصلا چگونگی شکل‌گیری این کتاب، مقاله‌ای که نوشتن و بحثی که خودشون در مقدمه البته به صورت کوتاه اشاره کردن از رساله پایان نامه کارشناسی ارشدشون و منجر شد به شکل‌گیری این کتاب، چه مباحثی رو میخواستن در این کتاب طرح کنن با این مقاله هایی که در حوزه شاهنامه پژوهی و اسطوره‌ای هست. و خیر مقدم هم خدمت خانم دکتر مختاریان میگیم که از اصفهان برای این جلسه تشریف آوردن، و بعد آقای دکتر بلوک باشی بحث رو ادامه خواهند داد، نظر خودشون رو درباره کتاب بیان خواهند کرد، و بعد آقای دکتر امید سالار و آقای دکتر عباسی، و اگر دوستان حاضر در جلسه پرسشی داشته باشند در خدمتشون خواهیم بود.
به نام خدا، سپاسگزارم از آقای محمد خانی که این برنامه رو تدارک دیدن، سپاسگزارم از آقای دکتر بلوک باشی، آقای دکتر امید سالار و آقای دکتر عباسی، حضار محترم، علاقه‌مندانی که تشریف آوردن. من خیلی حرف زیاد، گرچه هر کسی به هر حال در رابطه با موضوع خودش سرنوشتی داره، داستانی داره، ولی من خیلی بحث رو یعنی گسترده نمی کنم. سال 1172 در دانشگاه تهران موضوع پایان نامه من شد اساطیر، در واقع فریدون در اساطیر و روایت‌های ایرانی زیر نظر مرحوم دکتر احمد تفضلی، و در اون زمان همطور که توی پیشگفتار کتاب هم اشاره کردم، متاسفانه منابع فارسی در زمینه اسطوره و اسطوره شناسی بسیار بسیار کم بود، و من سعادت اینو داشتم به طور غیر رسمی تلمذ شاگردی آقای دکتر مهداد بهار رو داشتم. ایشون خیلی راهنمایی به من کردن اون زمان، ولی خودشون هم معتقد بودن که به هر حال راهیست ناپیموده و جای کار خیلی زیاد داره. من با شروع کار در باره اسطوره های فریدون در روایت ها و اساطیر ایرانی به شیوهی که آقای دکتر تفضلی به من گفتن که بر اساس کار کریستیانسن کار رو شروع کنم، متوجه شدم که خب خیلی پیچیدگی ها وجود داره، جمله این که حتی یاد دارم سر پایان‌نامه دفاع من سوال این بود اسطوره چیه، افسانه چیه، یعنی هنوز اینقدر تعاریف اسطوره و افسانه روشن نبود، برای خودم هم نبود. این بود که من همون موقع شروع کردم به منابع، یعنی جستجو و گردشی در منابع لاتین، و از سر قضا در همین فرهنگستانی که الان اینجا، قبلا فرهنگستانی که اینجا کار میکردم، من کتابی دستم رسید، یه سمپوزیوم بود درباره اسطوره و در اونجا مقاله لوی‌استراس رو باش برخورد کردم و یه مقاله از دیوید بیدنی که هر دو تای این مقاله در ارغنون سال 1173 ترجمه شد و من اونجا در ارتباط با این مقاله ها متوجه شدم که عجب دنیای گسترده‌ایه و بحث نظریه اسطوره کاملا برای من ناشناخته است. از همون زمان این مطالعات نظری را سعی کردم عمق بیشتری بدم، مخصوصا رفتنم به آلمان برای ادامه تحصیل در دوره دکترا این کمک رو به من کرد که مطالعات در واقع نظری مسائل اسطوره رو یکم بیشتر بکنم. بعد با جورج دومزیل آشنا شدم و بعد کم کم با نورتر فرای، کسایی که در واقع میتونم بگم نظریه پردازای مهم قرن بیستم هستن، و به این ترتیب بود که در واقع مطالعات خودم رو در زمینه اسطوره شناسی شاهنامه عمق بیشتری دادم. کاری که من در این کتاب کردم، اول قرار نبوده کتاب باشه، مجموعه مقاله هایی هست که اتفاقا انتخاب اون از بین مقاله هایی که نوشتم یک پیوند کاملا مشخصی با هم دیگه پیدا کرده، هر کدوم به شیوه خاصی یا میشه گفت رویکرد خاصی یکی از مسائل اسطوره شناسی رو داره مطرح میکنه، ولی ضمناً همشون هم در پیوند با هم دیگه قرار میگیرن. من میتونم فقط بگم که کوشش کردم در واقع در این زمینه روشی خاص رو پیاده بکنم که حالا نمیتونم اینجا آقای دکتر عباس حسن شالا توضیح میدن، نمیتونم کاملا ساختارگرایی اسمش رو بذارم، ولی چون که در واقع خیلی تحت تاثیر جورج دومزیل قرار گرفتم به خاطر کارهایی که انجام داده و به هر حال تحقیقات اون، گرچه خودشم زیر بار نمیره ولی تحقیقات ساختارگرایانه شناخته میشه، این رو میتونم بگم شیوه ساختارگرایانه رو به کار گرفتم و گرچه خب خود همین شیوه میتونه رویکردهای مختلفی داشته باشه، یه مقدار با هرمنوتیک تو کار من نزدیک شده، تفسیر میکنه و خود اینها شیوه های میگم پیچیده‌ای هست که در کار در روی اسطوره شناسی آدم باش درگیر میشه. من صحبت رو میذارم در اختیار اساتید خودم و خواهش میکنم که هر نقد و نظری باشه توضیح بدم. من پس در این کتاب 10-11 گفتار داره که یکی از این اولیش در واقع تاریخچه اسطوره شناسی هست، یه نقدی بر اسطوره شناسی ایران شده. بعد مقاله بعد تخمین کیست هست، این مقاله در واقع اساساً دقیقاً تحت تاثیر نظر جورج دومزیل در پی این هست که اون معتقد هست که اسطوره ها را بدون اینکه ما در واقع به ساختار اجتماعی اونها، ساختاری که سرایندگان اونها در واقع باش درگیر بودن، بهش نزدیک نکنیم خودمون را، به درک درست از اون نمیرسیم. کوششی که توی این مقاله شد همین بود که در واقع شخصیت تخمینه رو در ارتباط با پایریکا، یعنی یک ترم خاصی که در اوستا و منابع بعدی مخصوصا در ادبیات مزد یسنا در واقع مطرح میشه، من سعی کردم این ساختار اجتماعی رو بازسازی کنم. در مقاله اکوان دیو، اکومن یا اکوای دیو، کوشش کردم که نقدی بر نظر نولدکه داشته باشم. البته جسارت منو ببخشید، نولدکه آدم بسیار بسیار بزرگیه، ولی خب در مورد نام اکوان دیو در واقع من متوجه یک بحث جدیدی شدم که اسطوره شناسی میتونه حتی در ریشه شناسی و زبان شناسی در واقع میشه گفت فقه و لغه در واقع کمک بکنه، و متوجه شدم که اکوان در واقع میتونه همون اکوای باشه، یعنی باد بد، و دلایل کاملا مشخصی توی این مقاله ارائه کردم. تو مقاله سیاوخش و بالدر، این مقاله تحت تاثیر تقریبا میتونم بگم 2 سال پژوهش‌های من در آلمان روی منابعی بود که روی اساطیر اسکاندیناوی در واقع نوشته شده بود. بالدر یکی از مهمترین شخصیت‌های اسطوره‌ای اسکاندیناوی هست و تو این مقاله من سعی کردم در واقع به بررسی ساختاری داستان سیاوش در پیوند با اسطوره بالدر بپردازم، یعنی چیزی که تا به حال مطرح نشده بود، برای اینکه بالدر رو با خیلی از شخصیت ها مقایسه کردن. خود جورج دومزیر یک کتاب داره اسمش لوکی هست که اصلا با شخصیت های اسطوره سوسران و سیسلان قفقازی در واقع مقایسه میکنه و بررسی خاصی در مورد بالدر از هر جهت تاثیر اون روی مسیحیت و مسائل مختلفی که اصلا اسطوره بالدر داره شده بود. تو این مقاله من سعی کردم با ابیاتی دقیقا از شاهنامه و منابع دیگه نشون بدم که شخصیت سیاوش شخصیت گیاهی هست، درست مثل شخصیت بالدر، و اینا بنیادهای اسطوره‌ای فرهنگ هندو اروپایی هست و کاملا همپوشانی میکنن همدیگر رو. در همین ذهنیت ادامه پیدا کرد در الگوی پیشنهادی رده‌بندی داستان‌های پریان بر بنیاد اسطوره‌ها، چون سیاوش دقیقاً با اسب هم ارتباط پیدا می‌کنه و من تو اون خواستم ارتباط در واقع افسانه و اسطوره رو که در واقع نقدی هست از لوستراس بر ولادیمیر پراپ ادامه بدم و اونجا نشون بدیم که در واقع اسطوره و افسانه یکیه، با این تفاوت که فرم این دوتا متفاوته. فرم افسانه ها رو به شفاست و فقط از این جهت اینجا تمایز یا تفاوت پیدا میکنه کارشون. و همین یعنی افسانه ها رو به میدان کشیدم، چیزی که در تحقیقات اسطوره شناسی ایران متاسفانه بهش کمتر دقت میشه و همش داریم روی اسطوره های شناخته شده یا داستان های شناخته شده حرکت میکنیم. اسطوره ایرانی متاسفانه فاقد اون شکل منسجمی هست که تو اسطوره یونانی یا اسکاندیناوی یا جای دیگه میبینیم. این میشه گفت که حتی در اوستا ما اسطوره زدایی داریم، یعنی بیش از اون چیزی که با اسطوره های اولیه سرکار داشته باشیم با اسطوره های دینی شده سرکار پیدا میکنیم و به همین دلیل شکل های کاملا متغیر یا اصطلاحا جایگش های خیلی جدی پیدا کردن. در اسطوره فریدون در روایت ایرانی همون کار پایان نامه هم هست، به صورت فقط جمع آوری و یه تغییراتی فقط در اینجا منمش دادم. همین کار رو یعنی جمع آوری سنتی بدون این که بخوایم وارد تحلیل یا بررسی ساختاری بشیم، در سه مقاله بعدی اسطوره فریدون و ضحاک، گاو برمایه، گرز گاوسر و ماه پیشانی که باز یک بار دیگه افسانه های ایرانی رو من به کار گرفتم برای اینکه ارتباط در واقع داستان گاو برمایه رو در شاهنامه با یک افسانه شناخته شده ماه پیشانی نشون بدم. و بعد سرانجام مرداس، نیک مرد، آدمخوار یک مقاله هست که دوباره باز برمیگرده به همون بنیادهای ساختاری که هم در زبان یعنی در ریشه های واژه ها مونده، هم در اسطوره های مربوط به اونها. و سرانجام یکی از مقاله هایی که خیلی دلبسته بهش بودم و همون در آلمان نوشته شد، ساختار تغذیه در اسطوره مشومشانه هست. من در اینجا کاملا تحت تاثیر لوستراس قرار گرفتم در این تقابلاتی که در واقع وجود داره، اصلا ساختاری که اون در واقع بر اساس تقابلات مطرح میکنه و تغذیه گوشت خاری رو در برابر تغذیه گیاه خاری به عنوان دوتا عنصر در واقع حیات، نشانگر حیات، بازایی، و یکی دیگه در مرگ و نشانگر همون تغذیه گوشتی یا شکار هست، که اینو خودش در مقاله بررسی ساختاری اسطوره در اسطوره یونان و اسطوره سرخپوستا نشون داده. چیزی که من در این مقاله در اسطوره مشومشانه پیدا کردم همون عنصر تغذیه هست، برای اینکه در واقع عامل در واقع شناسای فرهنگی در این تقابلات میشه. و جالب اینه که همین رو در چندین داستان دیگه، حتی اگر بتونم به جرات بگم در داستان هابیل و قابیل هم قابل نشان دادن هست که من توی این مقاله آوردم. این مجموعه در واقع کارهایی هست که در این کتاب شده که امیدوارم.
خیلی ممنون از خانم دکتر مختاریان. از آقای دکتر بلوکباشی میخواییم که نظرشون رو درباره کتاب بشنویم.
به نام خدا. خانم دکتر مختاریان توصیفی کردن از کاری که در این مجموعه کردن و همینطور که از عنوان کتاب برای ما مشخص میشه، کار ایشون یک بررسی ساختاری است در روایت های اسطوره شاهنامه. اینجا در زمینه خود داستان های اسطوره شاهنامه جناب استاد عزیز من آقای دکتر امید سالار صحبت خواهند کرد، راجع به ساختار هم جناب آقای دکتر عباسی صحبت خواهند کرد. من فقط یک وصفی میکنم از کاری که تحقیقی که خانم دکتر بهار مختاریان در این کتاب کردن. ایشون همینطور که اشاره کردن مقالاتی که در این مجموعه اومده 10 مقاله است که این 10 مقاله رو در طول 10 سال از روایت های حماسه های اسطوره‌ای شاهنامه برگزیدن و با یک نگرش ساختار گرایانه و تطبیقی با فرهنگ های ایرانی و هند اروپایی مقایسه کردن. مطلبی که مقدمتاً باید بگم اینه که در ایران نگرش به اسطوره از دیدگاه ساختار گرایی یک کار تازه و جوان است. قبلا ما کسانی داشتیم همچون شادروان مهرداد بهار و خانم دکتر آموزگار که عمرشون دراز باد و همچنین آقای دکتر بهمن سرکاراتی کارهایی رو اسطوره کردن با نگاه نو و تطبیقی. این دانشمندان عزیز ما همه دانش آموختگان حوزه فرهنگ و زبانهای باستانی ایران هستند و در ایران کمتر انسان شناسان به تحلیل ساختار گرایانه و تطبیقی اسطوره ها پرداختن. ما آقای بهار یک اشاره‌ای داره به روال کارش، میگه من موقعی که در گروه اساطیری در فرهنگستان ادب که زیر نظر آقای دکتر خانلری بود با سرکار خانم دکتر کتابیون مزداپور و خانم صدیقیان کار میکردیم، مدتها سرگردان بودیم که چه الگو و روشی پیدا بکنیم برای شناخت اساطیر ایرانی. بالاخره پس از مدتها من متوسل شدم به کارهای مردم شناسی، انسان شناسی و آثار اسطوره شناسان فرنگی. در اونجا بود که من اون مطلوب خودم رو پیدا کردم، چون میگه من تحصیل کرده فرهنگ و زبانهای ایران باستان بودم که ربطی به اساطیر نداشت و نمیتونستم از اون استفاده کنم بهره ببرم برای تحلیل اسطوره ها و اون مقصود منو برآورده نمیکرد و من اضافه میکنم اون دیدگاه خلاق اونو نمیتونست پاسخ بده. بنابراین با استفاده از اصول تحلیلی مردم شناختی اساطیر شروع کرد به تحقیق اسطوره های ایرانی و فولکلور و در این زمین راضی بود. اتفاقا خانم دکتر مختاریانم دانش آموخته رشته فرهنگ و زبانهای باستانی است و ایشون همینطور که اشاره کردن اولین کاری که روی اسطوره کردن اسطوره فریدون در اساطیر و روایات شاهنامه بود که پایان نامه کارشناسی ارشد ایشون بود. اما ایشون اون کاری که کرد داری ایشون راضی نمی کرد، چون مطالبی که لازم بود، الگوی نظری که لازم بود به اسطوره نگاه بکنه و اسطوره رو تحلیل بکنه پیدا نمی کرد در کارهای ایرانی ها. از این رو ایشون هم مثل بهار رجوع کردن به کارهای انسانشناسی و انسان، به خصوص انسانشناسی ساختارگرایی یا ساختاری. و نخستین مقاله‌ای که ایشون خوندن و به ایشون نگاه تازه‌ای داد، بررسی ساختاری اسطوره از لیوی‌استروس بود. در این کتاب ایشون علاوه بر این 10 مقاله یک پیشگفتار دارن و یک مقاله که این مقاله نسبتاً مفصل هم هست اما تازه و نوست، در مورد پیشینه اسطوره شناسی در غرب و نقد اسطوره پژوهی در ایران. در اینجا ایشون نگاه گذرا و بسیار موجزی داره به روند و حرکت اسطوره شناسی در اروپا تا امروز و بعد در ایران. ایشون در این مقاله که مقاله‌ای است که قبلا چاپ نشده، چون اون 10 تا مقاله ایشون در 10 سال از 1377 تا 1387 در نشریه های فرهنگ، نامه فرهنگستان، نامه انسانشناسی، نامه ایران باستان اینا چاپ شده بود، اما این تازه است و حاصل تحقیقات و بررسی هایی است که ایشون در مدت سالهای زیادی روی اصول اسطوره پژوهی در غرب انجام دادن. در اینجا ایشون شروع میکنن اسطوره شناسی رو از زمانی که عصر افلاطون هست شروع میکنن، میان تا به امروز و در اونجا اشاره دارن به نظر افلاطون که در اون موقع اینها اسطوره رو یک مجموعه باورهای سنتی می‌دونستن از یک سو که می‌خواستن به حقیقت عقلانی برسن. بعد اشاره دارن به مخالفت افلاطون با سقراط در شیوه تفسیر تمثیلی اسطوره ها و یافتن بنیادهای اخلاقی در اسطوره. بعد به مکتب تفسیر تاریخی اسطوره می‌پردازن که این مکتب در حدود از قرن سوم میلادی تا قرن 17 و 18 که شروع فلسفه نو و فلسفه نو مدرن در اروپا میان و شروع میکنن به کار کردن طول میکشه و باور شایع، یعنی تفسیر تاریخی اسطوره باور شایع اروپاییان بود. در اینجا ایشون در قرن 18 یکی از سرشناسان اسطوره شناسی ویکوس، که ویکو یک دید تازه‌ای در اسطوره پژوهی ارائه میده که اون دید تازه‌اش نشانه اینه که میگه اسطوره ها رو قانونگذاران اولیه تمدن‌های بشری میدونه که اونها راه تحلیلی و تحقیقی و همچنین مراحل تاریخی دگرگونی و تحولات اجتماعی رو در ذهن بشر مشخص میکنن. همچنین باز اشاره دارم به ویکو دوباره در اینجا که ویکو مذهب مردم اولیه رو و تاریخ مردم اولیه رو در یک فرایندی از بدویت تا تمدن میگه از 3 مرحله میگذره: بقانگی یا ایزدانگی و دوم صورت قهرمانی و سوم انسانی. این نظر ویکوس. بعد میپردازم به شخصیت بسیار مهم به قرن نیمه دوم قرن 19 ماکس مولر که یکی از زبانشناسان و متخصصان زبان سانسکریت بود و کسی بود که البته معتقد بود که تمام اساطیر و فولکلور اروپایی منشأ سانسکریت دارد. و بعد می گفت که حتی در ما می تونیم خورشید پرستی رو که در اسطوره ها و روایت های اساطیری وجود داره عامل وحدت میان تمام اساطیر و فولکلور جهان بگیریم. مولر نظرش را که به اسطوره اینه که اصلا اسطوره پدیده ایست در دوره بیماری زبان، یک پدیده است که در این دوره به وجود اومده و فراورده آشفتگی و هرج و مرج زبانی است. و بعد اشاره میکنه که شما در به همین دلیل هم میبینید که یک ایزد ممکنه در چهره های ایزدهای مختلف حاضر بشه یا ایزدهای مختلف در چهره یک ایزد پدید بیاد. پس از این ایشون روند باز اسطوره پژوهی رو در اروپا توضیح میدن تا میرسن به تحقیقاتی که ادوارد تایلر و اسمیت و فریزر کردن. خب ما میدونیم که تایلر نظرش این بود که اسطوره اصولا یک امر غیر علمی است و از زیر گونه های دین به شمار میره، دین البته دین های ابتدایی. بعد فریزر البته خلاف اون نظر داشت و اون میگفت نه، نوعی اسطوره نوعی علم عملی است که جانشین علم در دوره انسانهای تاریخی و انسانهای اولیه بودن. بعد همین فریزر معتقد بود که اسطوره اصولا تبیین کننده آیین ها هستند و مناسک هستند و تمام آیین ها و مناسک با اسطوره همراه و آمیخته هستند و در روند تحولات اجتماعی این مناسک و آداب و آیین ها از بین رفتن، ولی خود اساطیر به صورت زبانی و سنت شفاهی باقی موندن. یکی از دانشمندان قرن 19 رابرت اسمیت هست، رابرتسون اسمیت البته، که ایشون متخصص بود در تاریخ، در مطالعات تاریخی و تطبیقی ادیان، به ویژه کار اون روی دین قوم سامی است. این شخص و همچنین میرچا ایرجاده که یک متخصص دین پژوهی رومانیایی بود، این هر دو تقریبا کمابیش نظریاتی در مورد اسطوره شبیه با فریزر دارن، با این تفاوت که اینها اسطوره ها رو زبان توضیحی و تبیینی آیین ها میدونن و آیین ها و شاعر مردم ابتدایی را انگاره این اسطوره ها میپندارن. بعد هم اسمیت اصولا همینطور که امروز ما ایمان و باور و هسته و عنصر اصلی دین می انگاریم، اون میگه اسطوره ها عنصر هسته اصلی دین در دوره ابتدایی بوده. و اصولا اساطیر رو نمونه سرنمونه، البته یا سرمشق همه آیین ها و کارهای معنادار آدمی میدونستن که آدمیزادگان را در همه کارهای اجتماعیشون هدایت میکردن در زندگی. به طور کلی الیاده اعتقاد داشت که اسطوره را باید حدیث واقعیت های اولیه جهانی بدونه. پس از اون اشاره به کارهای روانشناسان میکنن و به زیگموند فروید اشاره میکنن که با نگرش روانکاوی کابانه به اساطیر نگاه میکنه و باب تحلیل و تفسیر اساطیر رو باز میکنه برای دیگران، برای اصول پژوهشان. و همچنین به امیل دورکیم اشاره دارن که امیل دورکیم خاصگاه و کارکرد اجتماعی شکل‌های فرهنگی رو مانند اسطوره، دین و آیین رو به طور کلی و همراه با زبانشناسان بزرگ، زبانشناسان البته ساختارگرایی مانند دوسوسور و یاکوبسون، اینها این دیدگاه و این نظر رو روی اصول پژوهشان بعدی تأثیر میذارن و آنها رو راه نمود میکنن به این نگاه کردن به اسطوره، به ویژه تأثیرگذاریشون روی استراس بوده. خب استراس بنیانگذار دیدگاه نگرش انسانشناسی ساختارگرایی هست. او معتقد زبان، زن و کالا رو در نظام‌های زبانی و اقتصادی و اجتماعی وجهی از وجود وجهی می‌دید که اینها ارتباط بین اعضا و افراد رو در اجتماع با هم برقرار می‌کنند. از این رو اون معتقد بود که به طور کلی عناصر ترکیب دهنده اسطوره ها مانند واجه ها در زبان خودشون به طور تنهایی به خودی خود نمیتونن معنا داشته باشن، بلکه در ترکیب با یکدیگر معنا پیدا میکنن. پس بنابراین ما اسطوره رو باید نگاه بکنیم به ساخت دو صورت داره. یکی صورت ظاهرشه که اون جنبه سوری و ادبی اسطوره هست، یکی صورت ساختاری داره که اون صورت نهفته و پنهانی اون هست که ترکیب عناصر و اجزای ساختاری اسطوره هست که این جاست که معنا میده به اسطوره. از همراهان لیو استروس که خانم دکتر مختاریان بسیار از دیدگاه های این شخص استفاده کرده، جورج دومزیل هست که از پیشگامان ساختارگرایی در اصول شناسی بوده. دومزیل اصولا در پی کشف خاصگاه های همانند و زیر ساختها و ساختارها و مزامینی و درون مایه های اسطوره ها بوده که اینها مشترک هستند در تمام اسطوره های جهانی، به خصوص در اساطیر اقوام هندو اروپایی. دومزید یکی از کسانی بود که نگرش جامعه شناختی و مردم شناختی را با نگرش رویکرد کارکردگرایانه اسطوره شناسی سنتی رو که تطبیقی رو با همدیگه درآمیخت و یک صورت تازه‌ای به تحلیل اسطوره ها داد. اما خود خانم پس از دیدگاه هایی که در این مقاله عنوان میکنن که من برخیشو اینجا توضیح دادم، ایشون نسبت به اسطوره پژوهی در ایران یک دیدگاه منفی دارن، دیدگاه مثبتی ندارن و خطی که میگن اسطوره پژوهندگان اسطوره در ایران دنبال میکنن یک خط سنتی و مسیر نگاهشون نگاه ادبی است. غافل نباشیم که اصولاً ساختارگرایی از میان زبانشناسانی مثل سوسور و یاکوبسون خروشید و رو اومد، اما ما زبانشناسانمون در ایران کمتر پرداختن به اسطوره ها از دیدگاه های ساختارگرایی. کارهای زبانشناسی زیادی کردن ولی در این زمینه کمتر ما به وجهی و صورتی به دست بیاریم چیزی. ایشون به کارهای البته هم بهمن سرکاراتی هم بهار مهداد بهار که استاد ایشون هم بودن اشاره دارن و بعد کارهای اصول پژوهان ایرانی رو کارهایی میدونه که اونها اصولا در پی یافتن معنا و پیام اخلاقی از اصول هستن و در کارهای شروع که ما بررسی میکنیم گروه های ایزدان رو به دو دسته تقسیم میکنن، گروه ایزدان نیک و دلیر و گروه ایزدان زشت و اهریمن و بعد اینها نمیان که نظم و نسق و روش خاصی رو پیدا بکنن تا بتونن به کارکردهای فرهنگی اجتماعی و ساختاری اسطوره ها برسن. خانم دکتر مختاریان گفت که در مورد اسطوره ها نظری دارن و معتقد است که اسطوره ها بازتاب واقعیت هایی هستند که صورت نمادین دریافت های غریزی انسان را در زندگی باز می نماید. اساطیر در نظر خانم مختاریان مثل لوستروس یک ویژگی های جمعی و اشتراکی داره. ما همونطور که دومزیل گفته می توانیم ما بنمایه های مشترک و اساطیر ایران رو در فرهنگ های هند و اروپایی پیدا بکنیم. در مورد شاهنامه ایشون نظرشون با فرای یکیست، تقریبا شاهنامه رو اثری حماسی می دونن اما حماسی خاص به این دلیل که در اسطوره های ریشه های اسطوره های کهن ایرانی در پس این حماسه ها وجود داره. بعد موقعی که خوب به این حماسه های شاهنامه ما وارسی بکنیم و دقیق بریم در متن این روایت ها میام نقش بغانه و ایزدانه شخصیت های اساطیر کهن را میتونیم پیدا کنیم، همینطوری که تو مقالاتشون پیدا کردم و بهش پرداختم. به طور کلی و آخرین سخن من این که ایشون با دیدگاه دومزیل شروع کردن به تحلیل ساختاری و تطبیقی داستان‌های اساطیری شاهنامه و نتیجه‌گیری‌های خودشون رو کردن که شما با مراجعه به هر یکی از این روایت‌ها میتونید دیدگاه‌های ایشون رو دقیقاً دریافت بکنید که خودشون هم توضیحاتی دادن. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر بلوکباشی که اشاره به کتاب خانم دکتر مختاریان کردم و مخصوصاً اون مقاله تاریخچه اسطوره شناسی و نقدی بر اسطوره شناسی رو بیشتر باز کردن. از آقای دکتر امید سالار درخواست میکنیم تشریف بیارن که بحث رو ادامه بدن. آقای دکتر امید سالار خواهش میکنم. آقای دکتر محمود امید سالار در تصحیح شاهنامه با آقای دکتر خالق مطلق تو مجموعه همکاری داشتن که دو جلد رو تصحیح کردن و مقالاتشون در حوزه شاهنامه پژوهی هم توسط انتشارات بنیاد موقوفات افشار چاپ شده و سالهاست که ما سخنان تازه درباره شاهنامه از آقای دکتر امیرسالار میشنویم. آقای دکتر امیرسالار نظر شما راجع به کتاب خانم دکتر مختاریان؟
خیلی متشکرم. عرض می‌شود که بنده چون مطالب مربوط به کتاب خانم دکتر مختاریان و هم خودشون توضیح دادن و هم آقای دکتر بلوکباشی خیلی وارد اون مطلب نمیشم، غیر از اینکه یکی دو نکته رو متذکر بشم. یکی این که یک اندیشمند امریکایی به نام تورستین وبلن که اول هاروارد درس میداد و بعد خیلی آدم بدمزه بی انضباطی بود اونجا بیرونش کردن، اومد به استانفورد. استانفورد هم خیلی گرفتاری داشت ولی از نظر عرض بشود که تیز هوشی و مطالب نظری آدم خیلی مهمی بود. این یک مطلبی داره که به نظر من به کتاب شما میخوره و اون میگه که کسی که قدم اول رو ور میداره یک جریمه سنگینی پرداخت خواهد کرد. کتاب خانم دکتر مختاریان قدم اولی است در راه عرض بشود که روشمند کردن و ارائه روشمند تئوری های غربی در باب مطالعات اساطیری در ایران. روی این حساب خواه و ناخواه شما مورد بعضی انتقادات قرار خواهید گرفت که بعضیش منطقیه، بعضیش هم چون ما ایرانی هستیم نیست و عادت بس بکنین یا قدری بس بکنین. آقای افشار خدا بیامرز به من میگفت که این پوسش کلفته، هرچی بهش میگن ناراحت نمیشه، میگفت کرگدن. حالا شما هم بس یاد بگیرین در این موارد. ولی این مطلبی بود که من میخواستم درباره این کتاب شما بگم و به اصطلاح هشداری که حواستون باشه. مطلب دیگه این است که مطالعات اساطیری ما یا مطالعات فولکلوریک ما از یک درد اساسی رنج میبره و اون درد اساسی این است که تعاریف معلوم نیست. مثلا شما میگین اسطوره رستم و سهراب، اسطوره رستم و سهراب معلوم نیست که آیا داستان رستم و سهراب داستان پهلوانیه، اسطوره است، نمیدونم قصه است، چی میخواین بگین؟ این کاری که غربیا کردن و هی ما میگیم که غربیا کارشون روشمند و کار ما روشمند نیست، به این علته که اینا اول تعاریف دادن. مثلا اسطوره رو که ما معادل لغت غربی میث در انگلیسی قرار میدیم، گفتن روایاتی که مربوط به خلقت چیزی باشه و عرض بشه از شخصیت هایی که در اون روایت شرکت دارن یا از خدایانن یا از نیمه خدایان و محیط به اصطلاح اتفاقات این داستان های اساطیری هم جهانی است قبل از اینکه به صورت نهایی خودش خلق بشه. مثلا میتونیم راجع به اسطوره آدم و حوا صحبت کنیم به خاطر اینکه مربوط به خلقت بشره، کاری نداریم به جنبه های مذهبی شو، از نظر ساختاریم عرض میکنم. وقتی که بعد یک سری دیگه، اینو بسکم که یکی از انسانشناس های معروف امریکایی بود خیلی سال پیش، سال 65 در جورنال آف امریکن فولکلور نوشت، منم 26 سال پیش اینو در آینده خواستم تعمیم بدم به عرض بشود که داستانای ایرانی، ولی خیلی مورد توجه قرار نگرفت چون من شاید لغاتی که پیشنهاد کرده بودم قابل قبول نبود. در حال یکی مثه که مربوط به همین اسطوره است و داستانهایی رو شامل میشه که با خلقت عالم سر و کار دارن و کاراکتراش هم کاراکترهای خدایی هست. یکی لجنده به قول اونا که من به داستان ترجمه کردم و اون داستان‌هایی است که در زمان و مکانی اتفاق می‌افته که برای ما قابل عرض بشه، برای ما آشناست، یعنی بعد از اینکه خلقت جهان پایان گرفته. مثلا میگیم که داستان انوشیروان و کفشگر در شاهنامه یا داستان‌های مربوط به شاه عباس و نمی‌دونم حسین کرد و اینا، اینها داستان‌هایی است که درباره اشخاص تاریخی است و معمولاً یک به اصطلاح هدف سیاسی یا هدف زیباشناسانه یا هرچی کاربردش میتونه هرچی که میخواد باشه، ولی هیته عرض بشود که کاربردش فرق میکنه با اسطوره. بعدم قصه که اونو بهش میگن فیری تیلز یا تیلز، اون داستانهاییست که اولا مربوط به از زمان و مکان آریه، به این خاطره که شما داستانهایی که ما به این غربیه بهش میگن فیری تیلز یا حالا ما میگیم قصه، یه فرمول اولش داره که این فرمول اینا رو از زمان و مکان آری میکنه، یکی بود و یکی نبود، یکی بود و یکی نبود، نمیگه فرق میکنه با اینکه در دوره شاه عباس یا روزی شاه عباس، ترجمه میکنی؟ بنابراین این خودش از نقطه نظر به اصطلاح متد عامیانه، متدی که مردم خودشون انتخاب کردن برای بیان این داستان مهمه. قصه ها کاراکتراش هم معمولاً شخصیت‌هایی هستن که میتونه آدم باشه، میتونه نمیدونم جسم باشه، خیلی در قصه‌های خود ما هست. این راستی برگردم به این مسئله که ما میگیم یکی بود یکی نبود، فقط ما نمیگیم، در انگلیسی هم میگن once upon a time که اونم باز از زمان آریه، در آلمانی اسوار اینمال که اونم از زمان آریه، یا در فرانسه ایلتون فوا که باز اینا همه ترجمه کنید، یعنی چیزی نیست که یک از به اصطلاح یک محیط آکادمیک به اینها تحمیل شده باشه، از درون خود قصه و داستان و عرض بشود که رفتار و برداشت و مردم نسبت به این روایات در اومده. روی حساب شاید پری بیراه نباشه اگه ما هم حداقل برای استفاده روشمند بیایم بعضی از این چیزها رو با مطالعه داستانهای خودمون از بعضی این خصوصیات رو در بیاریم و روی اونا یک ساختار نظری یا تئوریک بسازیم. بند شخصا یه قدری چیزم نسبت به غرب اخص مواد غربی با احتیاطم، ماکسیموم بخوایم خیلی به من محبت کنیم میگین با احتیاط، بعضی میگن وحشیه نسبت به اینجا. بنده به کلی مطالب غربی رو دوست ندارم، راستش 40 سالم از اونجا زندگی میکنم ولی هیچ وقت عادت نکردم. نظر من این است که نمیشم که این تفکرات غربی رو به کلی دور انداخت، که راه به اصطلاح خیرالامور و وسطها این است که ما اینو بگیریم بومیش کنیم یه جوری. علتی هم که اینو عرض میکنم این است که یک استادی ما داشتیم در فولکلور، مرحوم آلن داندس، خیلی در برکلی خیلی فولکلوریست برجسته بود. یه مثالی که این همیشه برای من میزد در صحبت که میکردیم، میگفت که داستانهای اروپایی که وارد امریکا شد، قصه های اروپایی، همیشه میدونید قصه های اروپایی خب بالاخره از خانواده قصه های هند اروپایی هستند و یک ساختار مشخص هند اروپایی دارن. در میان اقوام هند اروپایی عدد سه مهمه، معمولا پادشاهی بود، سه پسر داشت، حالا ملک جمشید و ملک اله و ملک بله. در داستان اروپایی هم همینطوره، این پادشاه ها معمولا سه پسر دارن، یا کارها سه بار تکرار میشه تا بار سوم به نتیجه برسه. این داستان ها وقتی که با عرض بشود که اروپایی هایی که مهاجرت کردن به امریکا در همون اوایل فتح امریکا، قاره امریکا، وارد مثلا روایات سرخپوستای امریکایی شد، چون عدد مقدس اونها چهار بود، تبدیل شد به این که یک رئیس قبیله بود که چهار پسر داشت، به خاطر اینکه عدد چهار برای اونها عدد مقدسی است. اون قبایلی که این چهار رو گرفتن، یعنی اون ایده چندگانگی این که ما در داستان غربی داریم، اینو گرفتن و بومیش کردن، اینا قبایلی بودن که موندن. قبایلی که نتونستن و همون سه رو قورت دادن، یعنی چهار خودشون از دست دادن، هویت فرهنگی خودشون از دست دادن و کم کم در جامعه امریکا مستحیل شدن، از بین رفتن. الان مثلا سرخپوستای هوپی و نمیدونم ایناش که موندن در آریزونا و در کالیفرنیا، اینا این داستان رو دارن ولی با فرمول 4 نه با فرمول 3. منتها بعضی کشیش ها و بعضی جهانگرد ها اون نوع داستانایی رو که قبایلی که دیگه از دست رفتن، نه اینکه خب اینا از نظر فیزیکی که نابود نشن، از نظر فرهنگی نابود شدن. روی این حسابه که من درس میکنم وقتی که مطالب ما میگیریم از غرب، یه چیزی باید از خودمون بزنیم توش، باید بومیش کنیم و عرض بشه که مطابق روایات و داستان خودمون استفاده کنیم ازش. مطلب دیگری که خانم مختاریان گفتن در کتابشون، بعضی گاهی گداری توجه میدن به این بعضی کمبودهایی است که در مطالعات به اصطلاح اسطوره شناسی ما هست. خب هست واقعا، پا روی حرف حق نمیشه گذاشت. اما این مطالعات یا این داستان ها به خصوص وقتی که به شاهنامه میرسین، به حدی از اون زمینه اسطوره‌ای خودش دور شده و ادبی شده، به قول این فرنگی ها لیترالیزه شده، که ما دیگه با اسطوره به معنی اخص کلمه سر و کار نداریم در داستان های شاهنامه. و مطلب این با یک به اصطلاح بیان ادبی این داستان ها سر و کار داریم که خانم مختاریان هم ذکر کردن در کتابشون. اما اینی که ما تصور کنیم که برداشت دومزیل و لوی شتراس تنها نوع برخورد صحیح با این هاست به نظر من درست نیست، به خاطر اینکه شاهنامه یه هر اثر ادبی مهمی که هزار سال دوام آورده، به خصوص در میون ما ایرانی ها شاهنامه زنده است، اونطوری نیست مثل مثلا آثار چه میدونم هومر و اینا که فقط در آکادمی زنده باشه، در میون افواه مردم و ذهن مردم زنده نیست اون داستانا. شاهنامه به حیث این که یک اثر زنده ادبیه بسیار بسیار غنیه، از خیلی جهات شما میتونین بهش نگاه کنین و از بستگی داره به اینکه از کدوم زاویه بهش نگاه میکنین، تجزیه تحلیلی هم که از اون داستان خواهید داد در اون حیطه خودش صحیحه. مثال براتون میزنم، داستان فریدون و ضحاک رو که خانم مختاریان از دید عرض بشود که اسطوره شناسی بررسی کردن، خب با دلایل بسیار متین و صحیحی هم این رو عنوان کردن، به نتایج معقولی هم رسیدن، ولی دیدشون دید اسطوره شناسیه. این دید، دید عرض بشود که تنها دید یا تنها نقطه نظر درباره شاهنامه نمیتونه باشه. شما بیان همین داستان فریدون و ضحاک رو بگین، از دید روانشناسی فروید مثلا بهش نگاه کنین، از دید روانشناسی فروید اگه بهش نگاه کنین، علت مثلا کشته نشدن ضحاک و اینکه در یک چاهی در دماوند به بند کشیده میشه، ممکنه یک کسی که پیرو فرویده بگه نه، ضحاک تبلور غرایز حیوانی بشره که فقط باعث با زنجیرهای عرض بشود که اونی که به قول فروید میگه ایگو دیفنسز یا دفاعهای شخصیت تحت کنترل قرار بگیره، نمیشه کشتش، به خاطر همونطور که ما نمیتونیم غرایز یا نفس اماره رو در خودمون بکشیم. اینم یه دیده، این دو دید به خودی یعنی یکیش ناقض دیگری نیست. درباره مطالبی مثل شاهنامه یا اشعار مولانا یا آثار بسیار مهم ادبی ما، یک دید واحد جوابگوی سخنان یا جوابگوی مطلب نیست. باز بخوام مثالی از ادبیات و فرهنگ خودمون بدم، تفسیر میبودی. میبودی در سه نوبت قرآن رو تفسیر میکنه، تفسیر صوفیانه داره، تفسیر نمیدونم یک چیز حد وسط داره، تفسیر لغوی هم داره، ترجمه کنه. روی این حساب این احتیاط ها رو بس در مورد مطالب مربوط به شاهنامه حداقل داشت. و با اینکه تجزیه تحلیل خانم مختاریان و تجزیه تحلیل خیلی دیگه از فضلای ما درباره این داستان ها صحیحه، ولی تنها راه نگاه کردن به اینا نیست، یه قدری باید هم سعی صد داشت، هم تحمل کرد هم دیگر رو، همین که همین کاری که و حرف اصلی بندم این است که قدم اول برای همه اینا ساختن واژگان و مفردات این مطالب، یعنی تعاریف این مطلب، اینکه ما مثلا اسطوره رو همین جوری دیمی استفاده کنیم که هر داستانی رو که در شاهنامه یا این ورون ور میبینیم بهش بگیم اسطوره، یا نمیدونم داستان رو بی انضباط استفاده کنیم، قصه رو بدون توجه به اینکه میخوایم منظور ما از قصه چیه استفاده کنیم، اینا معقول نیست. چون اسطوره مثلا حسن کچل که نداریم، همین داستان ماه پیشونی که خانم دکتر مختاریان ذکر کردن، این تیپ 480 به نظرم از تیپ در تیپولوژی آرن تامسون، خب انواع داره. یا مثلا قصه سیندرلا که معروفه، دونم فیلمش هم ساختن، دختر خاکستر نشین، این وقتی که دفعه اولی که به اصطلاح یک مطالعه رو این صورت گرفت، نقد اولی که بر این کتاب نوشته شد 920 روایت فقط اسکاندیناویه که اصلا طرف به اصطلاح شخصی که رفته اون آرشیوا رو بررسی کرده بود ندیده بود اضافه کرد. این قصه ها یه چیز ثابتی نیستن، دائم در حال ساخته شدن و پرداخته شدنن. روی این حساب این احتیاطات رو باید کرد. در مورد شاهنامه اینا به اصطلاح به صورت منجمد در یک اثر ادبی برای ما موجودند و این یه خوشانسی ماست. اما داستان شاهنامه یه روایت، داستانایی که مرحوم نجوی شیرازی هم جمع کرده از همین روایات شاهنامه باز روایت دیگری است از اینا، اینها هر کدوم ارزش خودشو داره. من در مورد درهم آمیختن اینا یه قدری از نظر متد نگرانم که آدم نمیشه خیلی همه چیزو با هم دیگه قاطی کرد. دید فیلولوژیک یا فقه اللغوی برداشت اینه که این زبانشناس رو عادت کردن مثلا یه کوچکترین شباهت های عرض شود که صدایی و اینها بین لغات مختلف اگه باشه به شرطی که با قوانین تبدیل صدا بسازه اینا خب حقم دارن مطالب رو میارن زیر یه پوشش قرار میدن. در مورد چیزای کمپلکس در مثل روایات این یه قدری باید با احتیاط صورت بگیره. چقدر وقت دارم من؟ دارم آها. خب این هم یک مسئله دیگریست که باز میخواستم دکن. آها یه نکته هم حالا همینجوری بر سبیل عرض بشود که ذکر خیر میگم. ما وقتی که دانشجو بودیم سال 1984 بود اون وقت در برکلی، یه روز این آقای داندس که استاد من بود و جزو کمیته دکتری من بود، من البته گرفته بودم اون موقع پی‌اچ‌دی‌م، این به من تلفن کرد گفت که لوی شتراس میاد توی یکی از این سمینارهای من یه دوست دانشجوامو که میخوام به این معرفی کنم میخوام که این ببینه اینا رو، تو هم بیا. من و این خانم دکتر سوزان سنیموویچ که حالا رئیس فون گرونبام سنتر در UCLA و یکی دو دیگه بچه ها رفتیم و اتفاقا اونجا که رسیم حالا من نمیدونم کدومتون عکساش رو دیدین، لوی شتراس آدم خیلی لاغر کوچولویی بود و این نشسته بود اونجا، یه رفیقی هم داشت بیچاره دختری بود جوان. این قرار بود که اون روز در اون سمینار راجب فولکلور فرانسه حرف بزنه. حالا حساب کنین یه دانشجوی عرض شود که رشته فوق لیسانس مثلا نشسته میخواد جلوی لوی شتراس درباره تاریخ فولکلور در فرانسه حرف بزنه، این خیلی هول کرده بود. لوی شتراس بیچاره خیلی آدم ملایمی بود، بعدن من فهمیدم خب یه جنبه‌های دیگری در شخصیتش بوده، ولی این خیلی با این راه اومد سعی کرد که تشویقش کنه که بتونه حرفاش رو بزنه. بعد از این به اصطلاح سمینار خانم سلیموویچ گفت که بیاین با همین لوی شتراس و خانومش بریم مثلا یه قهوه بخوریم و یه سوالاتی چند تا بچه ها جمع شده بودن بکنیم. گفتم خیلی آدم عرض بشود که با قردین فرنگی اوپن بود، باز بود به این پیشنهادات. رفتیم و نشستیم قهوه خوردیم. در حین قهوه خوردن من و یکی از بچه ها پرسیدیم آقای شتراس شما فکر میکنین که این تئوری شما یعنی تئوری همین ساختارگرایانه میتوینا بتونه یه وقتی برانداخته بشه، کما اینکه تئوریای فریجر و دیگران بالاخره یه دورانی داشت دیگه. یه خود فکر کرد اینا، گفت نه در حیات خودم. ولی واقعیت اینه که در حیات خودش این تئوری تقریبا الان از اون رد شدن. البته یک عناصریش هنوز در چیز هست. علت این که من اینو میگم اینه که میبینم یه ده جوان ها اونا نشستن اینجا لابد دانشجویی حواستون باشه شیفتگی نسبت به هیچ مکتبی پیدا نکنید. بنده حالا مثلا دیگه 60 سالم شده دیگه، وقتی سن سال شما بودم 19 سالگی رفتم امریکا، این تئوریایی که دیگه جزمی بود، یعنی بحث نداشت که اگه میخواستین هر چیزی بنویسین باید این تئوری رو رعایت کنین. یکی سوسیالیسم بود، یعنی اول که میخواستین دوره که ما سالهای 60-70 اونجا بودیم، وقتی میخواستین یک چه میدونم بحثی رو در هر رشته ای از علوم انسانی میخواستین ارائه بدین، حتما باید یه بود طبقاتی این مطلب رو عنوان کنین، اگه نه فایده نداشت. از اون گذشتیم رسیدیم به بود چیز سایکوانالیتیکال یا روانشکافانه. بعد مدتی دیگه هر چی می‌خواستیم بگیم حتما باید فروید و عوان و انصارش رو نقل می‌کردیم، اگه نه نمره می‌گرفتین، نه می‌تونستی کار بگیری، نه هیچ. بعد از اون رسیدیم به آقای شتراس، از اونم حال رسیدیم به پسا مدرن و چیزی که دیگه من دو سه نمره از سرم گشاد و نمی‌فهمم. ولی مسئله‌ای که هست حواساتون باشه اونایتون که جوونین، خیلی شیفته این مطالب نشین. اگه عقل سلیم به قول عرض شود که اصولی های خودمون این مطلب یه مطلبی رو قبول کرد، قبول کرده قابل فهم. اگه نه این که نمیدونم فلانی چه تئوری داده و اون یکی چی گفته و اینا این هر کسی چند روزه نوبت اوست. من دیگه خیلی نمیخوام رود درازی کنم، بنابراین تشکر میکنم از حوصلتون و سلام.
خیلی ممنون از آقای دکتر امیر سالار. از آقای دکتر علی عباسی دعوت میکنیم که تشریف بیارن، بحثشون رو از نگاه ساختاری میشنویم و اگر دوستان بعد پرسش دارن طرح میکنن که استفاده کنن.
نگفتم هر کسی چند روز نوبت
اوست. آقای دکتر امیر سالار گفتن 40 سال اونجا هنوز شیفته نشدن، پیشنهاد میکنم یه سال بیان مقیم ایران بشن، شاید شیفته بشن.
استفاده کردم از آقای دکتر امیر سالار، از سخنان بسیار خوب آقای دکتر دلوب باشید، خیلی متشکرم. من فکر نمی‌کنم یه چیزی داشته باشم بگم، اما دیگه سعی می‌کنم من برم روی متن، چون همه چیز شما فرمودید، منم به اندازه وسع خودم به عنوان که دانشجو هستم اینا رو بیان می‌کنم. استراتژیم یه جور دیگه بود. حالا چون آقای دکتر یک مطلب بسیار مهمی رو بیان کردن که تعاریف بسیار روشن نیست، من سعی می‌کنم از سخن شما آغاز کنم آقای دکتر. البته خانم دکتر بسیار خوب بیان کردن، یعنی میخوام بگم که تو خود متن باقی میمونم، چون کارم هم ساختارگرایی هست، من معمولا تو خود متن میمونم برای تحلیل متون یا نقد متون. نقد در معنای این که نقاط قوت، احیانا اگه نقاط ضعفی هم باشه بیان بشه، تو خود متن در میاریم و بیانش میکنیم. خانم دکتر به خوبی به نظر من این کار رو انجام دادن. مسلما هیچ کاری کامل نیست، هیچ کاری کامل نیست، خود استاد بهتر از همه میدونند، مثلا نقاط قوتش بسیار زیاده. آقای دکتر فهمیدن اولین کاره، اولین کارم نقد زیاد میشه روش. یکی از ویژگی های این اثر این که اولین کاره، این ویژگیش خانم دکتر دستتون در نکنه، آقای دکترم به خوبی فرمودن. آقای دکتر فهمیدن که تعاریف روشن نیست. خانم دکتر در صفحه 339 اونجایی که در مورد مرداس اگه اشتباه نکنم، نیک مرد آدم خوار هست، تعریفی که میخوان نوع بندی این اثر و اثر بزرگ و شاهنامه فردوسی رو مشخص کنن. نقل میکنم از کتاب. براستی اگر اینجا رو دیگه فهم میکنم نباشه اینجا میخونم. نخست باید بدانیم شاهنامه چگونه اثری است. همینجوری که میخونم ویژگی‌های کارتون هم خانم دکتر با اجازه شما بیان میکنم. یکی از ویژگی‌های این اثر اینه که ابتدای هر سخنرانی، هر مقاله، پرسش مطرح شده، فرضیه‌ای مطرح شده، در انتهای مقاله هم سعی شده به این پرسش پاسخ گفته بشه. حالا یا به پاسخی رسیدن یا نرسیدن، مشخصه روی چه محوری دارن میچرخن. یکی از پرسش‌ها اینجا سلام، تو خود همینجا که الان مشاهده می‌کنیم، باید بدانیم شاهنامه چگونه اثری است. اثری است با ویژگی‌هایی که به لحاظ نوع‌شناسی آن را نمی‌توان به سادگی از مقوله‌هایی چون اسطوره، حماسه یا تاریخ شمرد. خانم دکتر بازم به درستی دارن پافشاری می‌کنن نوع‌شناسی‌شون رو بشناسن، چون در هر صورت یک قسمتی از معنا تو خود نوعها نشسته. شما اگر بدونید این اثر متعلق به کدوم نوع اثری نوع ادبی هست یا هنری هست، به معنای بسیار زیادیش رو کشف کردید. کمک میکنه به اینکه این متن به دنبال چه هست، چه معنایی داره تولید میکنه. خانم دکتر هم سعی کردن تو این مقالاتشون رابطه ها رو پیدا کنن، طریقه تولید معنا رو نشون بدن، چگونه معنا توی این اثر داره تولید میشه، البته با یک نگاه تطبیقی و ساختاری. هیچ یک از آنها نیست، ببینید لطفا، گویی همه آنها هست و هیچ یک از آنها نیست. یعنی آگاه بودن دارن چی کار میکنن. پرسش که آقای دکتر فرمودن تعاریف باید روشن بشه، تایید حرف شما و کاری که خانم دکتر داشتن، میدونستن که تعریف روشن نیست. اما مسئله چندان هم غامض نیست. شاهنامه اثری است که در قالب داستان سرایی به شیوه رمانس در مطابقت با مفاهیم زمان خود ویژگی‌های بدیعی دارد. این اثر از سوی از باورها و فرهنگ ایران نه در قالب اصالت باستانی بلکه به صورتی میانجی خبر می‌دهد و از سوی دیگر به لحاظ ادبی این صورت میانجی را به بهترین وجه منتقل می‌سازد. در نظر داشتن این ویژگی های ساختاری و کار کردی تو تمام کاراشون سعی کردن که ویژگی های ساختاری رو پیدا کنن، یعنی عناصر سازنده رو پیدا کنن و سعی کردن که کار کرده هر عنصر رو پیدا کنن، تحلیلی که کردن خانم دکتر، و سعی کردن معنا رو در بافت، ما میگیم در کوتکس و در کنتکس بذارن، یک بار در خود متن رابطه رو پیدا کنن، تولید معنا رو پیدا کنن، یک بار متن رو بذارن در ارتباط با بافتی که متن توی اون قرار گرفته. تو یک کلام خانم دکتر در پی این بودن، چون نگاهشون هم ساختاری بوده، در پی این بودن که رابطه ها رو پیدا کنن. اگر رابطه ها رو پیدا نکنید معنا حاصل نمیشه. یک واژه به تنهایی هیچ معنایی نداره. واژه‌ای که تو دیکسیونر هست، تو فرهنگنامه هست، به تنهایی هیچ معنایی نداره. یک معنای یخزده مکانیکی داره. واژه معنای خودش رو پیدا میکنه، توی متن قرار میگیره، در ارتباط با واژگان دیگر معنا تولید میشه، در ارتباط این متن با تولید معنا میشه، در ارتباط این متن با متون دیگر که بینامتنی حاصل میشه معانی خودشو پیدا میکنه، پویایی خودشو پیدا میکنه. یکی از ویژگی‌های این اثر این بوده که خانم دکتر سعی کردن این پویایی رو نشون خواننده خودشون بدن. شاهنامه را حماسه خوانده اند. بعد پایین صفحه هم دارن که دیگه خودتون لطف میفرمایید نگاه میکنید. اما آثار حماسی خصیصه مربوط به زمان سرایش هم که در شاهنامه مصداق ندارد. هگل در تعریف حماسه می نویسد، نقل قول از هگل: در حماسه به معنای اخص آن، برای نخستین بار دوره کودکی یک قوم به صورت شعر بیان می شود. روایت ما معمولا به این صورت تعریف میکنیم که آفرینش آغازینه، گفتمان آغازینه. حالا این تعریف کامل نیست، حالا من خیلی خلاصه بیان کردم. بنابراین شعر حماسی واقعی، شعر حماسی واقعی در دوره‌ای خلق میشود که قومی از ناآگاهی بیرون آمده و به هویت و خصایصش آگاه شده باشد. دوره‌ای که روح آن قوم چنان قوت یافته باشد که بتواند جهان خاص خود را بیافریند تا در آن زندگی کند. در عصر حماسی، برای اینکه همش شک بود، این به هر حال اسطوره است، حماسه است، این چیه شاهنامه؟ خانم دکتر سعی می‌کنن تعاریف رو بدن. فرد خود را از آنچه متعاقباً معتقدات دینی و قانونی مدنی یا اخلاقی شناخته می‌شوند جدا احساس نمی‌کند، بلکه این جمله از درون او سرچشمه می‌گیرد. حالا دیگه من دیگه نمی‌خونم، فقط یادآوری بود که نگاه داشتن خانم دکتر به مشکلی که وجود داره. پایین صفحه این پاراگراف رو می‌خونم، به بحثم می‌پردازم. خانم دکتر می‌فرمایند در صفحه 240: در همین مقاله هگل به بررسی ویژگی‌های اثر هومر می‌پردازد و طرحی کلی از آن ارائه می‌کند و شاهنامه فردوسی را اثری حماسی به معنای اخص نمی‌شناسد. نظر هگل درباره شاهنامه و خصیصه نوعی آن درست است. این ویژگی متعلق است به آن دسته از آثار که در میان حماسه و متن تاریخی متونی روایی که با وقایع و حوادث سر و کار دارند قرار می‌گیرند. اما در پاسخ این پرسش که چرا نوع‌شناسی شاهنامه هنوز به درستی صورت نگرفته است، خانم دکتر می‌فرمایم باید گفت از آن رو که به ساختار اسطوره شاهنامه در بررسی‌های تطبیقی به درستی توجه نشده و بسیاری از پژوهش‌ها با رویکرد نادرست تکراری انجام گرفته است. دیگه من ارجاع میدم که خودتون مطالعه بفرمایید. نکته‌ای که اینجا هست که آقای دکترم فرمودن اینجاست. شاید متدهایی که ما می‌گیریم نگاه هنوز نگاه بومی نشده. اینم یه فرضیه است که خانم دکتر یه فرضیه رو فرمودن، منم احتمالاً این فرضیه رو میارم. ما تعاریف اونا دادن بر اساس بافت فرهنگی خودشون تعاریف آوردن بیرون، چیزی اختراع نکردن بلکه پیدا کردن بر اساس متون خودشون. خب ما هم یک متون خاص خودمون داریم، تو فرهنگ خودمون داریم، بعد تعاریف هم از تو دل اینا بیاریم بیرون که خانم دکتر اینجا فرمودن. منم یه فرضیه بهش اضافه میکنم، شاید این باشه که هنوز نتونستیم متدهای خودمون رو پیدا کنیم. این در مورد مطلبی بود که آقای دکتر فرمودن. اما در کل این اثر، خانم دکتر اثرشون و کتابشون رو به نام درآمدی و ساختار اسطوره‌ای شاهنامه نامیدن اثرشون رو. پرسش اینه: چرا چنین تیتری؟ ساختارش من برام ملموسه. خانم دکتر، مگه شما تطبیقی هم کار نکردید؟ چرا توی عنوان تطبیقی به کار برده نشده؟ پرسشی بود که برای من همش دائما داشت تکرار میشد. از طرف دیگه خانم دکتر اکثر کارشون روی ساختارها دارن کار میکنن، بعضی وقتا به بنمایه ها و درون مایه ها تکیه کردید، اون وقت این بنمایه ها و درون مایه ها پرسش برانگیزه، یعنی حداقل یه چند تا مقدمه کوتاه میخواد. یا اونجایی که در مورد نمادها شما دارید صحبت میکنید، مثلا صفحه در مورد نمادها الان خدمتتون نشون میدم، مثلا شاخ گاو نماد ما، صفحه 235. من دیگه نمیخونمش، فقط میخوام بگم که اینجا نمادها. حالا برای چین سوال مطرح میکنم. خمره نماد زنانگی، نه که غلط باشه، نه بسیار درسته خانم دکتر، اما چه بهتر بود یه توضیح کوتاه که اصلا که تخصص خودتون هم هست، یه توضیح کوتاه در این مورد داده میشد. مثلا نشانه از نگاه سوسور چیست؟ خب مسلمان دیگه همه استاد اینجا هستن و که میدونن نشانه تشکیل یک نظام خود تکلیشه، به عنوان یک نظام در نظر میگیرن، چون تشکیل شده از دو عنصر دال و مدلول، که سوسور بر این اعتقادی که این رابطه دال و مدلول رابطه کاملا قراردادیه، که من تو سخنرانی اصفهان در مورد آیکونولوژی این بحثو کردم که آقای دکتر سجودی هم یه اعتراضایی کردم، منتها چون حالا خودشون نیست ارجاع میدم به کتاب خودشون، که اونجا بحث نشانه های متعالی شده رو آوردم جلو، که تو کتاب خود آقای دکتر سجودی یه تو این نشان شناسی کاربردی بخشی هست که نشون خودشون دادم ها، که بهشون خدمتشون عرض کردم که دوست هستیم، میگم به خودشون گفتم ها، خدمتشون عرض کردم که آقای دکتر شما اینجا بحثی دارید به اسم نفی نشانه متعالا، بحثی که از دریدا میارید میخواید بحثتون رو باز کنید، شما بحثی دارید به اسم نفی نشانه متعالا. حالا همینا گفته شد، برای این چه بهتر بود خانم دکتر توضیح میدادن که رابطه دال و مدلول رابطه قراردادیه، اما سوسور در کتاب اولش، در همون کتاب اصلیش که نوشته شده توی صفحه 100 به زبان فرانسهش، تو کتابی که دکتر کوروش صفوی ترجمه کردن هم تقریبا صفحه 100-103 باید باشه، اونجا بیان میکنه که گاهی با نشانه های برخورد میکنیم که رابطه شون قراردادی نیست، این رابطه طبیعیه، مثل همون اونوماتوپه ها یا همون شرشر آب که بیانش میکنیم، یا صدایی که میشه میگیم شیشه شکست و اینا، جرینگی صدا داد و اینا، میگه این رابطهش طبیعیه، اینو بر اساس قرارداد درست نکردیم، و علنا خیلی قشنگ یعنی به صراحت بیان میکنه، میگه که نمادها رابطهشون رابطه کاملا طبیعیه. واژه‌ای هم که استفاده میکنه واژه ناتورله، یعنی خود طبیعی رو برمیداره میاره. این نشانه ناتورل، حالا میگم علتش هم چیه این کارو کرده، و من پیشنهاد میدم برای اگر ویراستاری پیشنهاد خانم دکتر جسد نباشه و خدای نکنه، این قوت کارم هست، پیشنهاد میدم در ویراستاری دوم چنین عملی صورت بگیره. این نشانه با رابطه طبیعی که توی کار سوسور دیده در میشه برابر با نشانه های آیکونیک پیرسی هستش، که رابطه دال و مدلول رو در رابطه طبیعی میبینه، که توی کتاب بابک احمدی بیان میکنه که صفحش الان حدودا یادم نیست چون توی اد خیلی روی این کار کردم، بیان میکنه که نشانه های آیکونیک پیرسی برابر با نماد سوسوری هستش، این رابطه طبیعی وجود داره. اگر اینجا بیان بشه کمک میکنه به فهم اینا، فهمش مشخصه برای خودتون که متخصص هستی و دیگران که متخصص هستن، اما یه چیزش لازمه. حالا چرا سوسور انقدر به دنبال این مطلب بود که ثابت کنه که نشانه متعالی، نه من نشانه متعالی گفتم، مدلول متعالی داریم، خیلی اصرار داشت اینو نشون بده که مدلول متعالی وجود داره، و خیلی دریدا اصرار داشت اینو بگه که مدلول متعالی وجود نداره، به همین خاطری که دکتر سجودی تو کتابشون نوشته نفی مدلول متعالی، به این دلیل چرا سوسور اصرار داره که مدلول متعالی باشه؟ برای اینکه او اعتقاد بر این داره که معنا حاصل میشه، شما به معنا میرسید. اگر بناس به معنا برسیم غیبت نداره، معنا حضور داره. باید یک عنصر ثابت داشته باشید، این عنصر ثابت شما اون مدلول است. دریدا بر این باوره که شما به تمام معنا نمیرسید، معنا رو میگیرید اما قسمتی از دست شما در میره، توی چرخه میفته، توی حرکت هست. مثل این میمونه که کسی داره شنا میکنه توی آب، در حال غرق شدن یک کشتی داره میره با سرعت 20، اینم شنا داره میکنه با سرعت 20، میبینش، معنا رو میبینه، همش به دستش نمیاد. برای این که ثابت کنه که معنا حاضر نیست، میاد چیکار میکنه؟ میاد اون مدلوله رو نفیش میکنه. توی کتاب پوزیسیون های دریدا و توی گراماتولوژی دریدا این که هستش، یعنی مدارکش هم هست اگر خواستید خدمتتون نشون میدم، و بهترینش هم کتاب با ارزش های دکتر سجودیه دیگه، اونجا ملاحظه کنید. به این دلیل این دوتا روی این اصرار دارن. اینجا خانم دکتر بحث نمادها رو آوردن. خب خمره نماد زنانگی، چون بحثتون ساختاریه، برای اینکه ادغام نشه با بحث های روانکاوانه، یه مثلا خلطی حاصل نشه اینجا، بهتر بود یک مقدمه کوچولی گفته میشد که اگر ما اینجا از نشانه صحبت میکنیم به عنوان نماد، منظورمون یه خود خودانگیخته بودن رابطه دال و مدلولش هست یا رابطه طبیعی که اینجا وجود داره. من یه پیشنهاد رو خدمتتون دارم، یکی از جاهای بسیار قوی کارتون هست، واقعا هم اثر بسیار خوبیه. اینجا یکی از جاهای بسیار قویشه، جاهای دیگرش هم هست خدمتتون نشون میدم. پرسشم هم مطرح کردم که نقد داشتم چرا از چیز تطبیقی، تیتر تطبیقی برای کارتون نداشتید. خانم دکتر علاوه بر این که توی مقدمه کتابشون بیان میکنن که روی کردشون به چه صورت هست، در صفحه‌ای که اینجا هستم تهمینه کیست، در صفحه 36 هم بیان میکنن نوع روششون رو توضیح میدن. من با اجازتون میخونمش. آیه دوست عزیز هر وقت شد 10 دقیقه سعی میکنم جمعش کنم. چش آیه محمد خانم در صفحه 40 کتاب میفرمایند، پاراگراف دوم، درست به دلیل غفلت از همین ضرورت است که گروهی از محققان تحت تأثیر تعبیرها و طرز تفکر زمان خود قرار گرفتند و در نتیجه تفسیر و تحلیل آنها نه تنها به تفسیری روشنگر نینجامیده، بلکه هرچه بیشتر مسئله را پیچیده تر کرده است. در واقع بیتوجهی به مکتب ساختگرایی و شیوه های وابسته به آن که امروزه راهگشای بسیار مهمی در علوم انسانی است، سبب نتیجه گیری های شتاب زده شده است. موزگیریشون هم از علت رویکردشون انتخابشون مشخص کردن، علت هم اینو فهمیدن که تفسیرها گوناگون شده. اگر من درست فهمیده باشم، البته این که نظر خود من هست، اینی که میخوام بگم، حالا شاید همگام باشه با خانم دکتر، چون من اعتقاد دارم، همه جا هم گفتم بازم میگم، معنا واحده. تکثر معنا رو بهش قبول دارم، 100% تکثر معنا رو قبول دارم. من مثل این کاغذی میگیرم که معنا رو، کل معنا رو میگم، وقتی متنی تولید میشه یک معنا تولید شده، این متن تولید شده، هر کس، آقای دکتر هم فرمودن به نوعی دیگه، البته این حرفو نزدید، این حرف خودمه که میذارم، که یعنی یه وقت خود نکره، هر کس یک قسمتیو میگیره. با رویکرد ساختاری شما انقدر معنا رو میگیرید، رویکرد روانکاوی شما این معنا رو میگیرید، مثلا رویکرد بینامتنی اینو میگیرید. خب این تکثر شد، تکثر از یک امر واحد. من خودم اعتقاد به تکثر معنایی دارم، اما به گوناگونی معنا اعتقاد ندارم، چون شما نمیتونید متن اینجا چیزی میگه شما یک جور دیگه تعبیرش کنید، اون وقت میشه دیکتاتوری خواننده روی متن، اون وقت میشه به نظر من شاید زورگویی خواننده روی متن باشه. مت میگه من اینو گفتم، شما هم باید توی اون سطحی که من اینو تولیدش کردم شما هم قرار بگیرید، این متن رو همون جوری که تولید شده بخونید تا به اون معنای واحد برسیم، و تکثر معنا اون وقت میتونه تولید بشه. فکر میکنم دیگه خودم دکتر اینجا هستن دیگه جواب میدن دیگه اگه من اشتباه کرده باشم. خانم دکتر میفهمن تعبیرهای گوناگونی وجود داره. رویکرد ساختگرایی به ما کمک میکنه که متن رو به صورت علمی بخونیم تا به یک معنای واحد برسیم. حتی خانم دکتر در اینجا اعلام میکنن جامعه‌ای که زنان شاهنامه در آن توصیف میشوند چگونه جامعه است. آن که مینویسد دو نقطه نقل قولی که خانم دکتر از خانم فکر من توکلی باشه مرسی دست شما دارم. میتوان نتیجه گرفت که زنان شاهنامه تمام عیارند، خردمند و بزرگمنش و اهل رزم و دلیری و برخوردار از زیبایی زنانه و عشق‌انگیز و احترام برانگیز. سیندخت و رودابه و تهمینه و منیژه از این دسته از زنانه. پایان نقل خانم دکتر اضافه میکنن آیا به خواستگاه و باورها و وافت اجتماعی این داستان توجه کرده است؟ پایین تر خانم دکتر میفرمایند نخستین بار 80 داستان مشابه با داستان رستم و سهراب را از سراسر دنیا گرد آورده و پس از اینا این کارا کرده ویژگی های زن سالاری اشاره کرده است. قبلا اشاره کردیم که مسئله زن سالاری امروزه دیگر پذیرفته نیست، زیرا رفتار برخی از زنان هرچند با ذهنیت امروزی ما در مقایسه با برخی از ویژگی های جامعه مدرن شگفت انگیز است، در جوامع آن روزی معنای دیگری داشته است. یعنی من فکر میکنم خانم دکتر اینجوری دارم میگن، این که اینجوری دارم میگه فکر میکنم متن هراکلیت رو اگر کسی میخواد بخونه بعد خودش رو بذاره توی زمان و مکان هراکلیت تا اون متن رو بفهمه. شما با این بافت فرهنگی نمیتونید شاهنامه رو بخونید، توی اون بافت تولید شده، باید توی اون بافتم تولید کنید. برای اینکه خانم دکتر بارها تو خود متنشون خیلی پافشاری دارن که متن باید با بافتش در نظر گرفته بشه و متن باید توی این بافت خونده بشه، چون متوجه هستن به خوبی هم و به خوبی هم نشون دادن اینجا که رابطه بین متن و بافت یک سطح دیگری از معنا رو در حال تولید کردن. برای اینکه تموم بشه یک قسمت دیگه قوی کارم من میگم بعد سعی میکنم تمومش کنم. یکی از جاهای بسیار خوب و قوی کتاب در صفحه 82 هست، پژوهشی تطبیقی در اسطوره شناسی هند و اروپایی. فقط خیلی اشاره وار میگم خدمتتون اینجا هستش که صفحه 82 رو بفرمایید. خانم دکتر میفرمان در شاهنامه دارای هسته‌ای با چند واحد سازنده است. یک، زاده شدن او و پرورشش نزد رستم. مورد اتهام دو، مورد اتهام مادری قرار گرفتن و گذر از آتش برای رفع اتهام. سه، پناه بردن به افراسیاب و ازدواج با دختر او. خانم دکتر سعی کردم با نگاهی ساختاری عناصر سازنده یک نظام رو به خوبی مشخص کنم. یعنی همون چی الهام گرفته از همون متد لوی استروس یا سوسور سعی کردم عناصر سازنده هر متن رو پیدا کنن تا بگن متن چجوری شکل گرفته، چگونی تولید معنا کرده. تقریبا 3 دقیقه رو فهم میکنم. آقای محمد خانی وقت دارم دیگه، اجازه بفرمایید. من صفحه 112 بازم یکی دیگه از جاهای بسیار ظریف و بسیار پرقوت این کتاب هست، طرح یک الگو. دیگه نمیخونمش، اما فقط اینقدر بگم خانم دکتر سعی کردن تو کل کتاب وقتی که دارن تفسیر میکنن متنو یا تحلیل میکنن بر اساس رویکرد ساختگرایی ارائه یک مدل بدن. معمولا ساختگرها معمولا مدلشون رو ارائه میدن و خانم دکتر هم این کار کردن، به همین خاطر که تیترش طرح یک الگوه. و صفحه مقابل ما متطبیق دو تا روایت رو داریم و عناصر سازنده این ور مشخص شده، عناصر سازنده این ور هم مشخص شده و با هم مقایسه شده. فقط یک دو تا اشاره میکنم. داستان کرنسب دریایی، اسطوره سیاوش در شاهنامه. پادشاه یک پسر دارد، از این ور یک. کیکاووس دو پسر دارد. دو، مادر پسر مرده است. این ور از سرنوشت مادر اطلاعی در دست نیست. در برخی از روایات 3 نقطه تا آخر عناصر سازنده به خوبی نشون داده شده شد. نقطه آخر تموم میکنم دیگه، جای بسیار پرقوتی هست اینجا. صفحه 256 اونجایی که علنا اعلام میکنن از متد لوی استروس الهام گرفتن و کار کردن در مورد همون گیاه و اینا که خانم دکتر استفاده کردن، تقسیم بندیشونو کردن، مربع معناییشونو درست کردن که تشکیل شده از مرگ زندگی، چون اینا معقولات اولیه تولید معنا برای هر فردی هستن و فرهنگ و طبیعت معقوله های ابتدایی معنا برای جامعه هستن. خانم دکتر سعی کردن مرگ و حیات رو بگیرن و حرکتش حرکت. فقط سوالم اینجاست خانم دکتر، اینم الان نمیخوام، اگر شد بعدها اگر لطف کنیدم بگید خیلی خوشحال میشم. مرگ و حیات رو آوردن، معمولا حرکت یا از مرگ میاد به طرف نمرگ میره برای طرف حیات، یا از حیات حرکت آغاز میشه میاد به طرف نه حیات نه زندگی میره برای مرگ. یعنی انسان زنده است، فرض کنید میاد تو اتاق سی سی یو تقریبا نزنده است، میمیره اینجاست، بعد از طرف مرگ میاد به نمرگ مثلا برزخ، از برزخ هم میره تو بهش زنده میشه. یعنی یه چرخه یه که دائما تکرار میشه و تولید معنا میکنه. اینجا فقط مشخص کردید حرکت از گیاه به طرف شیر اومده. آیا حرکت اینجا خاتمه پیدا میکنه؟ گیاه، شیر، گوشت انسان، گوشت انسان خاری، آیا حرکت اینجا قطع میشه یا ادامه داره؟ مهم نیست، این دیگه خود مد داره میگه، شاید هم الان حضور ذهن هم نشوشی. و دوم، چرا مربعی که انتخاب کردید گوشت رو یک قطب گذاشتید، گیاه و قطب دیگه شیر رو وسط؟ پرسشا، چون من متن رو نخوندم، یعنی روایت دستم نیست، چرا گوشت رو نذاشتید شیر رو اینجا نذاشتید؟ اگر فرض کنیم انسان ابتدا حرکتش رو با شیر آغاز میکنه بعد گوشخوار میشه، چرا شما گیاه رو گذاشتید؟ جواب نمیخوام، اگر بعد هم باشه خیلی متشکر میشم، کار بسیار ارزنده بود، دستتون درد نکنه.
خیلی ممنون از آقای دکتر عباسی. اگر چند دقیقه شما نکتایی که آقای دکتر بلوک پاشی، آقای دکتر امید سالار، آقای دکتر عباسی اشاره کردن، شما پاسخی یا نکتایی دارین که روشن بشه بفرمایین، بعد دوستان پرسش رو مطرح کنن.
من باز سپاسگزاری هم از اساتید محترم، نکات بسیار ارزشمندی فرمودن، خیلی ممنونم از هر جهت، حالا با دیده نقد مثبت یا منفی من خوشحال میشم در واقع که این نگاه های مختلف باشه. منتها نکته ای هست، اول چون سخن تازه و داغ آقای دکتر عباسی هست، فرمودن عنوان کتاب چرا هست، درآمدی بر ساختار اسطوره شاهنامه که شاید پرسشی دیگران هم باشه. همونطور که خود آقای دکترم فرمودن، بله روش من تطبیقیه، روش تطبیقی نو که در واقع با خود جورج دومزیل شناخته شده، ولی مسئله اینه که اتفاقا از طریق این روش تطبیقی من میخوام بگم دقیقا شاهنامه ساختار اسطوره‌ای داره. یعنی این ساختار که همون جزء ثابت معنا هست، این ساختار که در واقع تغییر پذیر نیست و ساختار در واقع تغییر نمی کنه، حالا حتی اگر انواع و فرم‌های مختلفی در نوع بیان داشته باشه، در نوع نتیجه‌گیری حتی ما داشته باشه، ساختار تغییر نمی کنه. و جالب اینه که تو اکثر ابیات، یعنی اون بر اساس جایگشت های حرکت اسطوره به اثر ادبیه که در واقع ما مدام جایگشت های مختلف داریم، عقلانی تر شدن روز به روز این داستان ها تا زمان خود فردوسی رو داریم، روایت های شفاهی رو داریم، بسط و گسترش این روایت ها در فرم های مختلف رو داریم، ولی با این حال ساختار تغییر نمی کنه. یعنی اگر بتونیم بگیم لوستراس یا ساختارگرایان به یک دستاورد مهم در رویکرد و نظریه خودشون رسیده باشن، و واقعا این هست که ساختار تغییر نمی کنه. ممکنه که شیوه یا من منظورم از لوستراس اینست که من کاملا نظریه لوستراس را قبول دارم، من در واقع روش ساختارگرایی را قبول دارم که در واقع تو همون شیوه های تطبیقی که خود جورج دومزیل که گفتم اصلا ادعا نمی کنه ساختارگراست، تازه بهش میگن آقا تو ساختارگرایی، و اون خودش اصلا خیلی جاها در واقع این لقب رو نمیپذیره، ولی چون روش تطبیقی با توجه به این لایه های ساختاری سعی میکنه به اون معنا دست پیدا بکنه، در واقع من به این دلیل روش خودم هم ساختارگرایی میگم. و اصلا منظورم رویکردهای بسیار گاهی وقتا میشه گفت افراطی لوستراس نیست در برخی از زمینا، همطور که میدونی خیلی جنبه های نظریای اون در مورد خویشاوندی خیلی جا رد شده، چیزایی که لو استراس گفته و من غافل از این مسائل نبودم در بررسی خودم. فقط نکته ای که هست به همین دلیل من درآمدی بر ساختار اسطوره شاهنامه گذاشتم که در واقع این آغازی باشه برای اینکه بتونیم شاهنامه رو از طریق لایه‌های ساختاری که حالا اگه بتونیم اصطلاح ژرف ساخت رو هم به کار ببریم ما بتونیم تازه بفهمیم اسطوره‌ها در شاهنامه کجا قرار گرفتن. و من واقعا میدونم شاهنامه یک اثر ادبیه، حتی لغت حماسه همطور که تو کار گفتم به این معنی که اپیک میگن در یونان اصلا در مورد شاهنامه مصداق نداره. و نکته دیگه ای که من در واقع میخواستم فقط بهش اشاره بکنم، نکته بسیار ارزشمندی بود آقای دکتر عباسی فرمودن، این که مسلمان باید بعضی این تعریف‌ها یعنی این اصطلاحات تعریف بشه. من یک اعترافی بکنم و اون این که البته با کمال تأسف این اعتراف رو میکنم و اون این که اصلا معلوم نیست چرا وقتی که یک کاری ما میخواییم در این کشور بکنیم متاسفانه یه دفعه با یک بیابان برهوت روبرو میشیم. یعنی این که من همزمان باید خودم مطالعه کنم لوستراس رو، همزمان جورج دومزیل رو، هم نورتروف رایو، هم اسطوره شناسی، هم فرهنگ و زبانهای باستانی، هم ریشه شناسی، هم فخلاقه، هم انسان شناسی، هم میرچا الیاده، ضمناً برای خواننده ها باید تک تک اینا رو معرفی کنم و این کار یک نفر نیست متاسفانه. من در واقع با این همیشه هم تو کلاسام دانشجوی عزیزم میگم جا بازه که اتفاقا شماها شروع بکنید. من اگر بخوام میخواستم در مقدمه یعنی مثل که از خود جورج دومزیل بخوان آقا تو که داری کار میکنی مثلا روی لوکی یکی یکی بیا این ترم هایی که داری به کار میبریرم توضیح بده. خب این اصلا گاهی وقتا خواننده گریزی رو ایجاد میکنه، یعنی من ناچار میشم چون من اساسا دارم روی یه اثر ادبی با یک نگاه یا یک رویکرد ساختاری با روش تطبیقی یه سری معانی رو در واقع برای خودم حداقل روشن میکنم. هدف اصلی من اینه، اینکه متاسفانه خواننده ما گاهی وقتا اصلا حتی بسیاری این نام‌ها رو نمی‌شناسه، حتی نمی‌دونه کار فرای در ایران مثلا اصلا شناخته شده نیست واقعا در جایگاه‌های اثر ادبی، یک نظریه پرداز نقد نوین نوع ادبی در جهان اصلا در ایران زیاد مطرح نمیشه. حالا یکی بخواد همزمان همه اینها رو یه جوری به خواننده انتقال بده خب واقعا مشکل ایجاد میکنه، مشکلی که من خودم ازعام میکنم، خودم در آغاز و حالا و شاید سالهای آیندم درگیرش بودم چون اصلا تعاریفی روشن نیست، اصطلاحات روشن نیست. من این رو باید میگفتم. فقط یک نکته آقای دکتر امیرسالار فرمودن و اون که مقایسه کردن ساختارگرایی رو مثلا با رویکردهای روانشناختی فرویدی. ببینید ساختارگرایی از پیش نتیجه رو یا معنا رو حتما مشخص نمی کنه، ولی فروید در واقع مواد اسطوره‌ای رو بر پای نظریه خودش در واقع میشه گفت محکوم می کنه، یعنی از پیش معنا رو بر اساس اون روی کرده روانشناختی که داره در مورد اسطوره ادیپ داره، ولی همین اسطوره ادیپ در روی کرده لوستراس اصلا به معنا یا نتیجه اون میاد فقط توی ساختار، توی بررسی ساختار اسطوره میگه این در واقع این المان ها رو از نظر فرهنگی داره این داستان به ما میرسونه، ولی حتما نمیگه که این یک بنیاد روانشناختی پشتش خوابیده است و الا بلا مسئله مثلا ادیپ و مادرش رو بخواد مطرح کنه. این نکته ای بود که من میتونم بگم، ولی با این حال خیلی متشکرم، نقدای بسیار ارزشمندی شد. من سعی میکنم انشاءالله در آینده یا کارهای بعدیم حتما به این مسائل بیشتر دقت کنم. خواهش میکنم.
خیلی ممنون، مرسی.